بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند اصحاب چهارشنبه قرآن. برنامه امروز ما همینطوری که اعلام کردند درباره خبر بزرگه. من قبلا یک متن کوتاهی رو خدمتون میخونم که یه مقداری در جریان قرار بگیرید. این متن نوشته صادق هدایته که حتما با نوشته هاش آشنا هستید. میگه توی یه جمع بی‌حوصله نشسته بودم. طبق عادت همیشگی مجله رو ورق میزدم تا به جدول رسیدم. همین که توی دلم خوندم سه عمودی، یکی گفت بلند بگو. گفتم یه کلمه سه حرفیه که از همه چی برتره. حاجی گفت پول. تازه عروس گفت عشق. شوهرش گفت یار. کودک دبستانی گفت علم. حاجی پشت سر هم میگفت پول، اگه نمیشه طلا، نمیشه سکه. گفتم حاجی نمیشه. گفت پس بنویس مال. گفتم بازم نمیشه. گفت جاه. خسته شدم. با تلخی گفتم نه نمیشه. دیدم همه ساکت شدن. مادر بزرگ گفت مادر جون عمر. سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت کار. دیگری خندید و گفت وام. یکی از اون وسط بلند گفت وقت. یکی گفت آدم. خنده تلخی کردم و گفتم نه. اما فهمیدم تا شرح کامل جدول زندگی کسی رو نداشته باشی، حتی یک کلمه سه حرفی اونم درست در نمیاد، بدون آن که همه چیز بی‌معناست. بدون آن همه چیز بی‌معناست. هر کسی جدول زندگی خودش رو داره. هنوز به اون کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم. شاید کودک پابرهنه بگوید کفش، کشاورز بگوید برف، لال بگوید حرف، ناشنوا بگوید صدا، نابینا بگوید نور. من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت. چی نگفت؟ چیزی که به ذهنتون میرسه تایپ بکنین. یه چند لحظه سکوت میکنم. خیلی خوب، اون چی که به ذهنتون رسیده حتما منتقل کردین. من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت خدا. خب، صادق هدایت در یک دوران ارتجاع مذهبی میزیست. یک روشنفکر اروپا دیده بود. طبیعتاً کسی که ذهنش باز میشه اون نوع مذهب ارتجاعی رو نمیتونه قبول کنه. بنابراین در برابر اون دینداری مرسوم بود. شاید در این نوشته کوتاهش میخواد بگه همه که ادعای دینداری میکنند، ادعای خدا پرستی میکنند، اینا رو کاغذه، رو زبانه، ولی چیزی که براشون مهمتر از همه است همه اون چیزهاییست که گفتند به جز خدا. یعنی فقط یه باوریست که تو تاخچه گذاشتنش. خب، همینطور که میدونید 30 جزء قرآن، یعنی جزء آخر قرآن که قبلا تو مدارس و مساجد و فرض کنید اون حوزه های قدیمی که آموزش میدادن به بچه ها در اون مکتب خونه ها بهش میگفتن عم جزء. من که بچه بودم میگفتم چرا میگن عمه، عمه، خاله، دایی یعنی چی؟ ولی بچه ها فکر کن عمه جوز یعنی چی؟ یعنی جوز عمه، عمه یتساءلون، از چی دارن سوال میکنن؟ معروفه به اسم اون سوره، به چی معروفه؟ سه حرفی اونه، نبأ، خبر. ولی نبأ یعنی خبر مهم. پس مهمترین جزء کوچک قرآن، جزء سیوم قرآن که معمولا اون رو میخونن، بقیه رو خیلی بهش توجه نمی کنند، اونم با یک کلمه سه حرفی آغاز میشه، یعنی نامش سه حرفه، عمّ یتساءلون. خب کیا دارن سوال میکنن؟ منکران. راجب چی دارن پچ میکنن؟ راجب چی دارن از همدیگه سوال میکنن؟ چه چیزی مطرحه که همه رو به پرسش واداشته؟ این سوره نبأ در اواسط سال دوم بعثت نازل شده، یعنی در طول 23 سال بعثت، مربوط به همون اوائله. اوائل هم که تعداد مسلمان ها خیلی کم بوده دیگه، پیامبر بودن و همسرشون خدیجه، بعد علی ابن ابی طالب و یه تعداد قلیلی. هنوز دعوت علنی نشده بوده ولی خبر پیچیده بوده به بیرون. و در این یک سال و نیم هم سوره هایی که عمدتاً راجع به قیامت بوده نازل شده، سوره های زاریات، تور، غاشیه، طارق، انفطار، تکویر، نازعات، معارج، مرسلات. این آیات اولیه‌ای که بر پیامبر نازل شده تا سال دوم سوم 90% آیات قرآن درباره قیامت بوده، مال این دو سه سال اول، به خصوص دو سال اول. یعنی قرآن با توحید آغاز نشده، قرآن با نبوت آغاز نشده، قرآن با آخرت آغاز شده، با قیامت آغاز شده. تا این ظرفیت ذهنی انسان نشکنه، تا انسان اسیر دنیاست، اونچه که براش مطرحه نون و آب این دنیاست، به مسائل دیگه پی نمیبره، خود مطرحه. ولی وقتی که این شکسته، آدم ابعاد دیدش وسیع شد، ابدیت رو دید، تازه میشه باهاش صحبت کرد، تازه میشه مسائل دیگه ای رو براش گفت. مثل یه فیلمیه که وارد سینما که شدید، خب از سر کار رفتید، از کلاس و مدرسه رفتید، نمیدونم، ذهنتون مشغوله مثل چیزای دیگه. مثل ما که بعد از کار تو محیط کار ما میسیم به نماز خوندن، ولی تو نماز به چیزی که به فکرش نیستیم خداست. آدم همش به اون کاری که مشغوله اونا رو داره همینجوری تکرار میکنه، مگر اینکه یه ده دقیقه، نیم ساعت، یه روبی فاصله گذشته باشه. خود وضوع هم مهمه که مقداری آبی به سر صورتش آدم میزنه، از اون فکر را بیاد بیرون. ولی تو اون فیلم که میره، خیلی فیلم ها اولش یه مرتبه با یک صدای بزرگی آغاز میشه، صدای شدیدی، یا یه صحنه ای رو ناگهان چرت همه رو پاره بکنه. قرآن چرت معاصرینش رو پاره کرده ناگهان، از خواب بیدارشون کرده، یک خبر فوق‌العاده مهم. اینا در عمرشون چیزا رو نشنیده بودن. یه جامعه عقب افتاده‌ای که در قبائل بسیار بسیار منزوی عربستان از بقیه جاهای دنیا جدا بوده، یک منطقه استوایی صحرا، دور هر 100 کیلومتر آدم بره یه 4 تا آبادی اونجا مثلا ببینه، 50 نفر 100 نفر یه قبیله دور هم، جاده نبوده، راه نبوده، خبر نداشتن، کتاب نخونده بودن. حتی قرآن در با خود پیامبر میفرماید ما انت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو اصلا قبلا چه میدونستی کتاب چیه، ایمان چیه؟ اصلا این مقولات مطرح نبوده تو اون جامعه. اگرم کسی آدم پاک و صالحی بوده، فطرتن پاک بوده، فطرتاً متمایل به حق بوده. خب تو این جامعه وقتی که این آیات پشت سر هم نازل شده، به خصوص 10 سوره در سال اول، یک انفجاری بوده. همه با هم دیگه صحبت میکردن یعنی چی؟ چطور ممکنه وقتی که مردیم، وقتی پوسیده شدیم، وقتی خاک شدیم، 2 مرتبه زنده بشیم؟ یعنی چی این دنیا؟ ازا زلزلت الارض و زلزالها، اخرجت الارض و اثقالها، ازا شمس و کبرت، خورشید تاریک میشه، ستاره ها پراکنده میشن. یعنی چی؟ مگه ممکنه؟ یعنی یه مرتبه با یک سال یک خبر بزرگی مواجه شده بودند. همطور که عرض کردم، در این 1.5 سال که تا این سوره نازل شده، 90% آیات راجب این مسئله است. سوره با این سوال آغاز میشه: اما یتساءلون. اما یعنی انما، چی دارن سوال میکنن، میپرسن از هم دیگه. سوال نه به معنی سوال فهمیده، چی دارن میپرسن. یه زمزمه، یک ولوله افتاده توی جامعه مکه. این چی داره میگه؟ این جن زده شده، این خواب دیده، این اتهاماتی که به پیامبر میزدن مجنون به خاطر همین حرفا بود، این حرفا خواست سابقه نداشته، این جن تو ذهنش، تو روحش حلول کرده، چی داره میگه این؟ یعنی چی این حرفا؟ این که قبل از این حرفا نمیزد تو این جامعه، که این حرفا اصلا مطرح نبود. یعنی چی ما مردیم زنده میشیم؟ یعنی چی بهشت و جهنم؟ حالا یهودیا و اینا، خب بالاخره اونا اعتقاداتی داشتن، دیندار بودن، ولی مشرکین این چیزا را اصلا نمیدونستن. اما یتساءلون، بلا فاصله جواب میده، عن النبع العظیم، از اون خود نبع یعنی خبر مهم. انبیا از همون نبع میاد دیگه، نبی یه پیام مهم می آوردن انبیا. سوالی که مردم میکنن از اون خبر عظیمه، الذی هم فیه مختلفون، چیزی که درش مختلف هستن، یه جور نیست، هر کسی یه چیزی میگه، هر کسی یه برداشتی داره. نمیگه یختلفون، با هم مختلفن، اختلاف دارن با هم دیگه. بعد میگه کلا سیعلمون، چنین نیست، این سوالات انکارآمیز اینطور نیست، این حرفا نیست، این انکارا نیست. کلا سیعلمون، به زودی خواهند فهمید. ثم کلا سیعلمون، باز هم به زودی خواهند فهمید. یعنی نه تنها حالا، آیندگانم که تعجب میکنند چطور وقتی مردیم زنده میشیم، چطور آخرتی در برای این دنیا هست. ثم کلا سیعلمون، اون هم به زودی خواهند فهمید. حالا به جای اینکه برای رفع این ابهام بحث های ادبی بکنه، که حالا اعراب مهمترین هنرشون بوده، یا بحث های فلسفی بکنه، بحث های کلامی بکنه، همین چیزایی که خیلی متکلمین بینشون مرسوم هست، حتی بخواد بحث‌های علمی بکنه، میاد از پیرامونشون صحبت میکنه، اون چیزی که لازم نیست حتما آدم باسواد باشه، دور و بر خودش رو نگاه بکنه، به این پدیده‌هایی که پیرامونش هست اگر بنگره، اگر تفکر بکنه، میتونه بفهمه که به دنبال این چه اتفاقی خواهد افتاد، یا اون کسی که این پدیده ها رو سامان داده چطور این کار برش عجیبه. 10 تا مسئله رو مطرح میکنه خیلی ساده. علم نجعل الارض مهادن، آیا این زمین رو گهواره شما نکردم؟ این زمین که از اول اینجوری نبود، آتش فشان بود، زلزله بود، حالا مثل گهواره آرام شده، گهواره‌ای که بچه رو میذارن. علم نجعل الارض مهادن والجبال اوتادن، دوم، این کوها مثل میخ زمین رو نگه داشته، قشر جامد رو نمیذاره حرکت کنه این بر اون بر بره. اوتاد یعنی میخ، یعنی کوها، این قشر جامد زمین که بسیار بسیار نازکه، فوق العاده نازکه، یه بار عرض کردم از نازکی پوست سیب نسبت به خود سیب نازکتر پوسته جامد زمین. این نگر داشته این در واقع قاره ها رو. پس یک زمین رو نگاه نمی کنید چگونه آرام شده، کوه ها رو نگاه نمی کنید که چگونه زمین رو آرامش بخشیده. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. ازواج هم به معنای انواع میاد، هم به معنای زوج نر و ماده. این همه موجودات، میلیون ها موجودات، انواع حشرات، انواع ماهی ها، انواع نمیدونم پرندگان و انسان ها هم اینطور، نژاد زرد، سفید، سیاه، نمیدونم با گویش های مختلف، با فرهنگ های مختلف، دو تا انسان در طول تاریخ مثل هم نبودن، یا حتی زوجیت زن و مرد. لم نجعلکم خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا. چهارم، آیا این خواب رو عامل توقف فعالیت روزانه براتون قرار ندادیم؟ حالا از نظر علمی، حالا شگفتی‌هاش رو انسان امروز فهمیده که این ترشحات سمی که بدن تولید میکنه چگونه ما رو به خستگی و خواب وامی داره، و این انقدر کار میکردیم میمردیم. میگه اینه که ثبات یعنی قطع، یه کلید قطع داره، چراغی خاموش میشه باید بخوابی دیگه. جعلنا نومکم ثباتن و جعلنا لیل لباسن. تاریکی شب رو یه پوششی قرار دادیم، اگه روشن بود که آدم خوابش نمیمرد. خود این علامت اینه که آرام بگیرید. و جعلنا النهار معاشن، روز رو روشن کردیم، برین دنبال کسب معاش، زندگی، تلاش، تکاپو. و جعلنا فوقکم سبعا شدادا، هفت لایه سخت، طبقه هفت روی زمین گذاشتیم برای حفاظت حیات زمینی در برابر این سنگ ها و اشعه های مرگبار، و اینکه گرمای زمین فرار نکنه، اکسیژن و هیدروژن و ازوت نره از اینجا بیرون، حرارتش رو مثل گلخونه براتون نگه داره. و جعلنا سراجا و حاجا، یه خورشیدی که پرتو بفکن باشه، هم گرما به شما بده هم نور بده. دیگه چی؟ لنخرج بهی حبا و نباتا، تا انواع حبوبات، گندم، جو، برنج، انواع حبوبات و انواع رویدنی ها، سبزیجاتی که میخورید، و جنات الفافن، و باغ های پیچیده در هم، انواع درختان، باغ ها، اینا رو قرار ندادیم؟ 10 تا نماد طبیعی. استدلال فلسفی نیست، استدلال چیزی است که همه مشاهده میکنن، مشاهده و تجربه. حالا از این 10 تا چی میخواد نتیجه بگیره؟ چه بیانی از توجه به این 10 پدیده‌ای که در طبیعت هست داره؟ ان یوم الفصل کان میقاتن، ان تأکیده، حتما بدون شک و تردید، یوم الفصل، روزی که جدا میشین، مثل فصل تابستون، بهار، تابستون، زمستون، پاییز، زمستون، فصل یعنی انفصال، اون روزی که جدا میشین از این دنیا، از این زندگی، پایان در واقع زندگی دنیایی، میقاتن، میقات از همون وقت میاد، زمان و مکان ملاقات. ان یوم الفصل کان میقاتن، یعنی یه میادی، یه میقاتی، یه جاییست که همدیگر مثل میقات حج میگن، همه میرن همدیگر میبینن، یه روز به میقاته. این قطعیه در واقع. خب این پاسخ در واقع این مقدمات سوره است که بحث بنده تفسیر اون سوره نبود، فقط خواستم که خدمتتون عرض بکنم که همون سوالی که ابتدا گفتم از نوشته های صادق هدایت، که تعجب میکنم که چرا کسی نگفت خدا، در مورد آخرتم اگر برای مخاطبان 14 قرن پیش سوال برانگیز بود، امروز به رغم همه این آگاهی ها، پیامبران آمدند گفتند و خوندیم، علمم پیشرفت کرده، این همچنان این سوالم مطرحه. اگه بگیم خبر مهم چی هست، چند درصد میگیم نبع؟ این سه حرفی نبع عظیم چند درصد واقعا میگن؟ خبر بزرگ یا خبر سیاسی تلقی میکنیم، یا حراج کردن یه جنسی، نمیدونم یه فیلمی، نمیدونم خبرهای دور و بر، فلانی صاحب بچه شده، نمیدونم یه پولی رسیده، نمیدونم قراره بهمون اضافه حقوق بدن. باید در واقع دید که چقدر برای ما مسلمون ها هم، برای دینداران به خصوص پیروان ادیان ابراهیمی، این سوال مطرحه. در واقع واقعا باید از خودمون بپرسیم که چقدر برای ما مطرحه، چقدر در واقع به فکر آمادگی و تدارکش هستیم. خب این روز نام‌های متعددی در قرآن داره. من آخرت رو گفتم، حالا میگه یوم الفصل، روز جدایی، یوم الوقت المعلوم، روزی که وقتش مشخصه، یوم العازفه، روزی که خیلی نزدیکه، شما به نظرتون دور میاد، یوم الطلاق، روزی که در واقع طلاق نه به معنای جدایی، طلاقی کردن انسان با عملش به هم میرسند، یوم البعث، روز برانگیختگی، از درون خاک انسانها برانگیخته میشن همطور که از خاک آفریده شدیم، یوم نحشرهم، روزی که همه رو محشور میکنیم، یوم الجمع، روزی که همه جمع میشن، یوم الحساب، روزی که حساب و کتاب داره، یوم الدین، روز جزا و پاداشه، یوم تبل السرائر، روزی که همه پنهانی ها، همه سرها آشکار میشه، برملا میشه، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همه مردمان در پیشگاه رب العالمین برمیخیزند، یوم التقابن، روزی که انسان احساس مقبون شدن، باختن میکنه، نه فقط اونایی که کارشون ظلم ستم بوده، آدمای خوبم احساس میکنن که مقبون شدن. یعنی اگه میدونستیم که انقدر مهمه، خیلی بیشتر تلاش میکردیم. میگن یه دی رو در تاریکی شب از یه مسیری عبور میدادن که زیر پاشون جواهرات ریخته بودند. اینها وقتی که راه میرفتند احساس جرینگ جرینگی میکنند، ولی کسی فکر نمیکنه که خب جواهره که تو زمین نمیریزه، فکر کنه شیشه خورده یه چیزی هست، ولی تعداد کمی بالاخره فکر کردن که حالا شایدم یه چیزی باشه، یه مشتی برمیدارن تو جیبشون میذارن که حالا عبور کردیم، روشن شد، ببینیم چیه. وقتی که عبور میکنن همه حسرت میخورن، پشیمون میشن، حتی اونایی که برداشتن، ای کاش میدونستیم لباسامونو میکندیم، پر میکردیم از اینا. یوم التقابن، یوم الحسرت، روزی که همه حسرت میخورند، یوم الموعود، روزی که وعده داده شده، یوم القیامه، روزی که همه چی برمیخیزه، انسان برمیخیزند، یوم عظیم، یوم الوعید، روزی که بیم داده شده، یوم لا ریب فیه، روزی که در شکی نیست. و از این نام ها فراوان توی قرآن با اوصاف مختلف این روز رو بیان میکنه. ولی همطور که عرض کردم، بیش از همه یوم الاخره اومده، یا یوم الاخر. آخرت یعنی نه آخر، یعنی دیگر. این دنیاست، یه روز دیگه هم هست، یه خبری هم هست. ما فکر میکنیم هر چی هست همینه. اکثر انسان ها فکر میکنن هر چی هست همینه. میگه خیر، روز دیگه هم هست. روز نه به معنای 24 ساعت، مرحله دیگه هم هست. و عجیب اینه که اینم از شگفتی های آماری قرآنه که درست 115 بار کلمه دنیا اومده، 115 بارم کلمه آخرت. این کشف بنده نیست، اینو کسانی که مطالعات آماری تو قرآن کردن، از عبدالرزاق نوفل گرفته و نمیدونم دیگران، خیلی ها، مصری ها به خصوص که رو این اعداد و کاربرد کلمات کار میکنه. و عجیب میره که من دقت کردم دیدم نه تنها آخرت با دنیا مساوی است، آخر نه آخرت، یعنی دیگر هم 28 بار تو قرآن اومده اول، اول به اضافه اولا، اولا یعنی اول دیگه، جمع این دوتا هم درست 28 است، یعنی کاملا دنیا آخرت هر دو ما رو مثل این قطب مثبت و منفی آهنربا هر دو دارن ما رو میکشن، هم دنیا و هم آخرت، هر دو به تساوی، این تلاش ما دیگه خودمونیم، هر دو دارن میکشن، هر دو ما رو دارن دعوت میکنن، هم رحمان دعوت میکنه هم شیطان، هم نیکی ها هم بدی ها، هم دنیا هم آخرت. این تصمیمی که خودمون باید بگیریم که به این راه بریم یا به اون راه، در این دوراهی سرنوشت ساز، این تلاش خودمونه. هیچ چی نیست بگیم او منو کشید، یه جوری بود شرایط که من کشیده شدم به اون طرف. نه، خداوند همه رو در یک شرایط مساوی قرار داده، استعدادا و توانایی ها و شرایط، حالا مساوی نیست شرایط ما از نظر نوع به اصطلاح اشتغالات، ولی مجموع اون چیزی که ما رو در انتخاب قرار میده، همه در برابر این دوراهی هستیم. البته شاید سخن گفتن درباره آخرت برای جمعی که بهش اعتقاد دارند یک کار عبثی به نظر بیاد، ولی واقعیتش اینه که قرآن از ما اعتقاد نخواسته. اعتقاد در قرآن وجود نداره. اصلا کلمه عقیده تو قرآن به اون معنا نیست. عقد یعنی پیوست، گره. عقد ازدواج یعنی دو نفر با هم گره میزنن. این یک اصطلاح فلسفیه که تو اون قرون اولیه فیلسوفان مسلمان گفتن. تو با کجا رسیدی؟ من تا به اینجا رسیدم، این اعتقاده، تو مطالعاتم به این حد رسیدم، اینو میگن اعتقاد. اصلا در فرهنگ قرآن اعتقاد وجود نداره، اعتقاد نیست. خدا اعتقاد نخواسته، ایمان خواسته و در مورد آخرت یقین خواسته. در واقع به مرگ هم قرآن میگه یقین، میگه و عبدالله حتی یعطی کل یقین، تا دم مرگ خدا رو عبادت بکن، نه اینکه تا به یقین برسی. خیلی جا چندین بار تو قرآن، حالا این جزوه‌ای هم که خدمتون دادم آدرساش هم نوشتم، یعنی آدم چگونه شک و تردیدی در مورد مرگ نداره؟ کسی هست که شک داشته باشه؟ بعد از مرگ و شک دارن خیلی ها، ولی هیچ کسی شک نمی کنه، چون هیچ کسی نمونده، قطعیه. میگه خداوند خواسته شما به آخرت یقین پیدا کنید، برای اینکه خیلی مهمه، مثل مرگ که براتون قطعیه. خب در واقع اونم نه یقینه همینجوری، یقین اینطور نیست که بله من فهمیدم، من باور کردم هست، اصلا اینطوری نیست. یوقنون میگه، یوقنون مزارعه، دائما در حال یقین آورین. مگه علم میشه گفت که خب من علم آموختم؟ میره کودکستان، دبستان، دانش آموزه، بعد دانشجو میشه، دانشگاه هم تمام کرد، علم که تمام نمیشه، در تحقیقات ادامه داره دیگه. ما چطور یه عمری علم رو میآموزیم؟ میگن یعلمون، یعلمون هم مزارعه، کسانی که دارن میفهمن، دارن میدونن، نمیگه علمو، فهمیدن تمام شد. ما همینطوری که هر روز داریم صبحانه و نهار و شام میخوریم، باید بدنمون تغذیه بشه، روحمون هم باید دائما تغذیه بشه، باید دائما میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. میگه ایمان آوردیم، نه، الذین آمنو و زادتهم ایمانن ما ایمانهم، همینطوری ایمانشون رو ایمانشون اضافه کردن، زیاد کردن. آخرت هم همینه، همه اعتقاد دارن، آیا این اعتقاد نقشی توی زندگی ما داره؟ باهاش داریم زندگی میکنیم یا فقط قبول داریم که بله یا آخرتی هم هست؟ این از مقوله اعتقاد نیست، این در واقع نفس کشیدن ماست، با این زندگی کردنه. میگه که این مثل مرگ باید براش قطعیت قائل بشیم. خب یه بار اگه پذیرفته باشیم که خب کاری نمی کنیم، ولی اگه دائما به فکرش باشیم، هر روز باید خودمون رو آماده بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. یه سفر کوچیکی که آدم میخواد یه روز آخر هفته بره یا دو روز بره، مدتی تدارک میبینه. حالا تو مملکت ما که تصمیم میگرفتیم میرفتیم، حالا تو کشورهای دیگه که همه چی رو برنامه ریزیه، از چند ماه قبل برنامه ریزی میکنن، یه هتلی رو رزرو بکنن، کجا برن، نقشه‌ش رو بکشن، پولش رو صرفه‌جویی بکنن، با چند نفر صحبت بکنن، کلی برنامه ریزی داره برای یه سفر تفریحی آخر ماه مثلا. حالا تو امریکا که برای تعطیلات سال آینده از یه سال قبل کی هست که مرخصی ها رو کی باید بگیریم، از حالا جا رزرو بکنیم، ارزونتر هتل ها. خب ما برای یک سفر آینده چقدر برنامه ریزی میکنیم، چقدر تدارک میبینیم، چقدر توشه برمیداریم؟ عرض کردم برای آخر هفته آدم بالاخره صندوق و ماشینش رو سعی میکنه آب و غذا و یه چیزایی بذاره که گرسنه نشه دیگه، کفشی که میخواد اونجا حالا راه بره و نمیدونم لباسی که اگه سرده بپوشه یا گرمه مثلا چیکار کنه. بنابراین اینی که میگه مسئله استمراریه، دائما باید براتون مطرح باشه، برای اینکه اهمیت داره. در واقع این تئوری نیست، یه باور علمی نیست، این در واقع یک سفری است به ابدیت، سفر بازگشت به دنیا نیست. یکی از چیزهای امام علی هست، میفرماید آه آه من قلت زاد، وای بر من، وای بر من از کمی توشم. قلت زاد و طول طریق، یک راه طولانی و بعد سفر، یک سفر بعید و عظیم المورد، عظمت جایی که باید برم. وای بر من، من برای این سفر ابدیت چی کار کردم؟ آه آه من قلت زاد، زاد یعنی توشه. قرآنم میگه و خیر نخیر زاد تقوا، بهترین توشه ها تقواست. به نسبتی که آدم ارادهش رو تقویت بکنه که خودش رو در برابر خشم و شهوت و آز و همه اون چه که شیطان ما رو میکشه خودش رو کنترل بکنه، ترمز بکنه، اونه که مهمترین توشه است که انسان میتونه برداره. یعنی هرچه بیشتر اراده تقواییش رو قوی بکنه تو دنیا که مثل کوه بشه، به این راحتی او رو از جا نکنن. یه باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. خب اینه در واقع که انقدر مهمه. خب چون نیامده قیامت، همه میگن بابا کی از اون بر خبری داده؟ ما که علم قطعی هم که نداریم، کسی که نیامده به ما بگه. حالا ما از کجا میدونیم که اون خواهد بود؟ قرآن تو سوره متففین آیه 4 تا 6 میگه اینا که این حرفو میزنن، الا یظن اولئک، آیا اینا حتی احتمال نمیدن؟ ظن هم به معنای یقین و هم گمان. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا دارن مبعوث میشن. یعنی همین حالا، مگه ما که میریم رفتیم مدرسه کلاس اول تا فرض کنید آخر دانشگاه، هر روز در حال بعثت نبودیم؟ بعثت یعنی دگرگونگی، تغییر، تحول. نمیدونن اینا دارن مبعوث میشن لیوم عظیم، برای یه روز عظیمی. پس ما این بی نهایت کوچک های تلاش های روزانمون گام هاییست که به سوی روز عظیم برمی داریم. بعثت تنها در آخرت نیست، اون بعثت از خواب مرگ که بیدار میشیم. امروز هم دائما داریم تحول پیدا میکنیم تو هر کاری. اگه ورزش بکنید روز اول یه جورید، بعد از ده روز یه جور دیگه هستید. اگه موسیقی یاد بگیرید، اگه هر هنری رو یاد بگیرید، هر علمی رو، هر کاری بکنید، دائما دارید تغییر میکنیم. ما داریم خودمون رو میسازیم. میگه اینا باور نمیکنن الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که بندگان در پیشگاه رب العالمین برمیخیزند. خب حالا شما برگردیم به این که ببین چقدر برای ما مطرح هستش اون آینده که ندیدیم. یه بار عرض کردم که بچه ها وقتی متولد میشن بعد زمانیشون خیلی محدوده. اگه بچه تون رو دعوا کرده باشین، بچه کوچیک، فردا یادش میره، به دلش نمونده، یعنی گذشته زود پاک میشه. از یه ربع نیم ساعت قبل باشه، هر اتفاقی هم افتاده زمین گریه کرده، یه بار ببوسینش، بغل کنید، تمام میشه. اگه بگین که بچه خوبی باشید، برات این چیزم میخرم، فردا میخرم، مثل این که نخریده باشین، فردام نیست. نسیه رو بچه قبول نداره، چون آینده رو نمیشناسه، نه گذشته براش مطرحه، یعنی بعد زمانیش محدوده. اینقدر هرچی که بزرگتر میشه بعد زمانیش گسترش بیشتر پیدا میکنه، هم گذشته حالا یادش میاد که دیروز چی بهش گفتین یا چی کار کردین باهاش یه هفته پیش، هم آیندم هی حالا برات اگه این کار خوبی بکنی، حالا قدیم مثلا به ما میگفتن دوچرخه برات میخریم، مثلا به دخترها میگفتن عروسک، به پسرها میگفتن نمیدونم هفتیر میگیریم، نمیدونم ماشین، از این چیزایی که اسباب بازی ها بود دیگه. حالا انسان به نسبتی که این بعد زمانیش گسترده میشه دریادل میشه، یه انسانی میشه که هستیه. میگه الا ان کتاب الفجار لفی سجین، نامه عمل تشبیه آدمایی که این حد داره میشکنه، مثل این که تو زندان سجین، یعنی سجن خیلی زیاد، یعنی سلول انفرادی. الا کتاب ان کتاب الابرار رفی علیین، اونا در علیین هستن، اینا انقدر بسته، اونا انقدر باز، اینا نوک دماغشون رو میبینن، اونا جهان رو، ابدیت رو در واقع میبینه. خب یه عده‌ای میگن فقط این نقد و فوری رو ما قبول داریم، دنیایی که فقط در واقع تجربه کردیم، ولی یواش یواش یه عده‌ای هم بعدشون بیشتر میشه. فکر کنم دفعه گذشته بود اشاره کردم به این وصفی که قرآن از حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب کرده، میفرماد انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، ما اینا رو خالصشون کرده بودیم. چگونه خالص شده بودن تو نظام خدا؟ به خالصت ذکر دار، خالصاً به فکر ابدیت بودن. یه وقت هست که آدم 90% به فکر آخرت هست، 10% هم دنیا رو میخواد داشته باشه، یه وقت 50-50 خدا و خرماس با هم دیگه. ولی اینا یک سره به فکر خانه بودند، دنیا رو یه منزلگاه گذر میدیدن، مثل سفری که آدم میکنه سر راه تو مسیر میسته، جا بنزین میزنه یا جا آبی چیزی برمیداره، این هدفی داره، مقصدی داره، میخواد بره تو اون شهر، وقت تلف نمیکنه، استفاده از مسیر میکنه، استفاده از منزلگاه های بین راه میکنه، ولی برای توشه گیری، برای رسیدن به مقصد. نه اینکه اینا دنیا رو رها کرده بودند، نه اینکه تاریک دنیا بودند، قرآن تاریک دنیا بودن رو قبول نمیکنه. درویش نبودن اینا، اینا اسیر دنیا نبودن در واقع، خیلی هم تلاش میکردن، ولی از دنیای سکویی ساخته بودند برای پرواز به آخرت. حالا چرا یه عده آخرت رو باور نمیکنن؟ عوامل مختلفی میشه نام برد. حالا میشه گفت فرض کنی شیطانه که داره دائما وسوسه میکنه، میشه گفت نفس دنیا طلب ما، جاذبه های فریبنده دنیا، همه چیزا که هست دیگه، دور و برمون فراوانه، این زرق و برق ها، این زیبایی ها، مال، ثروت، شهرت، همه اینا هست دیگه، اینا را ما رو مجالی برامون باقی نمیذاره. یکی از چیزایی هم که خیلی مهمه علمه. نه اینکه علم بد باشه، علم از ضروری ترین چیزهاست، ولی علم اگر غرور بیاره، فکر کنه که دیگه آدم به آخرش رسید، دیگه من دیگه همه چیز رو فهمیدم. اوایل قرن بیستم خیلی انسان‌های اون موقع، دانشمندان اون موقع فکر میکردن دیگه بشر نیازی به چیزی نداره، ما که دیگه فهمیدیم. میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این سوره علق آیه 6 و 7. کلا، نه این حرفا نیست. ان الانسان لیطغى، هم ان تأکیده و هم لیطغى لامش تأکیده، دو بار تأکیده. حتما انسان طغیان میکنه اگه خودشو بی نیاز بدونه. من چه نیازی دارم به خدا؟ هر چی هست خودمم، خودم باید اونچه که میخوام بهش برسم. خدا نگفته نرس تو، ولی اگه آدم خود محور باشه، اینو میگن خود پرستی. میگه آیا دیدی اون کسی رو که خودشو میپرسته؟ اتخذ الهه هوا، ارأیت الذی، آیا دیدی اون کسی رو که الهش و معبودش رو چی قرار داده؟ هواه و هوای نفسش و خودش رو. خودش رو وقتی بپرسته دیگه برای او رو قبول نداره. آیات زیادی در قرآن اومده که در واقع توضیح میده که چرا یه عده آخرت رو نمی طلبن. سوره انسان آیه 27، ان هؤلاء، اینا که منکر هستند، یحبون العاجله، عاجله رو دوست دارن. عاجله از همون عجله است، یعنی زود و زور و ضربتی، به قول معروف زود زور ضربتی. دنیای نقد رو میخواییم. عاجله یعنی همین دنیا به سرعت داره میگذره. شما الان یه نگاهی بکنید به این، حالا با یکی از دوستان صحبت میکردیم، همیشون که زحمت این تدارک این کار دارن میکشن، میگفتن این منظومه، این کهکشان راه شیری با سرعت نور هم اگه بخوایم حرکت کنیم، این قطرش رو طی بکنیم، 350 میلیون سال طول میکشه. با سرعت نور اگه آدم بره، یعنی 300 هزار کیلومتر در ثانیه، 35 میلیون سال تازه طول میکشه. عمر ما مگه چقدر تو این؟ میگه اینا عاجله رو بهش چسبیدن، همین دنیا رو. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، روز سنگینی رو اینا به حال خود رها کردن. این دو روزه گذرا رو چسبیدن پشت سرش که سنگینه، اونو ولش کردند. بله دارک، این آیه 66 نمله، بله دارک علمهم فی الاخره، علم اینا در مورد آخرت کم آورده، تا همینجا فقط رسیده علمشون، تا همینجا رسیده به دنیا. تا بل هم پی شکن منها، اصلا شک دارن درباره آخرت. بل هم منها امون، اصلا مثل این که چشمشون اونو نمیبینه، نسبت به آخرت مثل این که کورن، نمیبینن اون رو، فکر میکنن قطع میشه بعد از این حیات ما، همه چی تمام میشه، دیگه اون نمیبینن. سوره نجم آیه 30، فاعرض عن من تولا عن ذکرنا، پیامبر کاری نداشته باش، به حال خود رها بکن اون کسی اینو که از یاد ما رو بگردونه. تولا یعنی پشت میکنه، بابا ول کن، یه حرفا قدیمیه دیگه. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، جز زندگی دنیا چیزی نمیخواد. آقا کاری بهش نداشته باش، اون نمیخواد، آقا جز زندگی دنیا نمیخواد. خب حرفی نیست، کاری نداری باش. تا کسی نمیخواد، تا کسی سوالی نکرده، دنبالش نیست، چی آدم برش حرف بزنه؟ این نمیخواد، رو برگردان، کاری نداشته باش. ذالک مبلغهم من العلم، سقف علمیش تو همین جاست. مبلغ محل بلوغه، مکان بلوغ، بلوغ نه رسیدن دیگه. این تا کجا رفته بالا؟ سقفش تو همین جاست، تا دنیا رو میخواد دیگه، بالاترش رو نمیخواد. ذالک مبلغهم من العلم، خیلی روشن داره میگه ذالک مبلغهم من العلم. میگه خدا خودش آگاه تره. ان ربک یعلم من زل، من کسی که هدایت شده و من هو زل عن سبیله، از راه خدا گمراه شده. این بیشتر نمیخواد، کاری نداره آدم باهاش. سوره روم آیه 7، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا به ظواهر حیات دنیا علم پیدا کردن. و هم عن الاخرت هم غافلون، از آخرت که باطن دنیاست غافلند. این آیات اولیه سوره روم راجع به در واقع شکست امپراتوری ایران اون دوران هخامنشی، اینها از رومی ها میگه قلبت روم فی ادنى الارض، رومیان شکست خوردن در این ادنى الارض. و هم من بعد غلبهم سیغلبون، بعد از این شکست پیروز خواهند شد. میگه این وعده خداست. حالا میگه مردم ظاهرش رو میبینن، نه نگاه میکنن مثلا اون ابرقدرت چقدر عرابه و سرباز اینا داره، اون چقدر داره، غافلن از اون فعل و انفعالاتی که تو این دوتا جامعه هست، استبدادی که هست، سرکوبی که هست، نمیدونم به مسائلی که دیده نمیشه. مردم به ظواهر نگاه میکنند. میگه علمون ظاهرن من الحیات دنیا، نمیگه از باطن غافلن، میگه از آخرت که باطنه. حالا اون آخرت هم به معنای پرده بعد در واقع تو دنیا و هم در واقع مطالب دیگش. حالا چرا یقین به آخرت اینقدر مهمه در منظومه ارزشی قرآن؟ برای اینکه به سرنوشت ابدی ما ارتباط پیدا میکنه. ما اگه 100 سالم عمر با عزت توی دنیا داشته باشیم، ولی بالاخره تمام میشه. ابدیت که اصلا حدی هم نداره، یه برش سعادت، یه برش شقاوت. اینم از سخنان امام علی است، میفرماد من تعجب میکنم که کسی آینده دوزخ و بهشت رو میبینه ولی خوابه، هیچ تلاشی نمیکنه. البته کسانی که منکرن از اونا انتظاری نیست، ولی وقتی یه کسی باور داره ولی عمل کردش تو دنیا مثل بقیه کسانی باشه که باور ندارن، چه تفاوتی میکنه که حالا آدم باور داشته باشه نداشته باشه؟ این باور میشه دیگه زبانیم. الناس و عبید و دنیا، مردم مثل این که بنده دنیان. و دین و لعقون علا السنت هم، دین سر زبوناش، زبونیه. فعضا محسو بلا قلل دیونون، وقتی که گرفتار سختی ها میشن دیندارا خیلی کمن. این از فرمایشات حسین ابن علی است که شهید کربلا در واقع، که همه حرفشو میزنن ولی وقتی که به این مصیبت ها، به این آزمون های الهی دوچار میشن، همه یواش یواش جا خالی میکنن. فاذا محسو بالبلاء قل الدیانون، خیلی قلیل خواهند بود دینداران واقعی. به خاطر اینکه آخرت در جهان بینی قرآنی، در انسان شناسی قرآنی جایگاه بسیار بالایی داره، یعنی بعد از خدا ایمان به آخرته. حتی راجع به اهل کتاب و اینا میگه که من آمنه بالله ولیوم الاخر، دو به آخرت، سه عمل صالحن. پس اول خداست، دوم آخرت، ایمان به آخرت، نه اعتقاد به آخرت، یقین به آخرت، سوم کارهای مثبت بکنه. قبول داریم که یه آفریدگاری هست. دو، ما به سوی نتایج اعمالمون میریم. سوم، باید کار خوب بکنیم. هر کسی میخواد باشه، از هر دینی میخواد باشه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچی ترسی نخواهد داشت و هیچ غصه ای هم نخوره. چرا انقدر آخرت مهمه؟ برای اینکه دنیا داره فناست، آخرت میگه داره بقاست. این فانیه، اون باقیه، عالیه. در واقع سه تا سوره تو قرآن ما داریم که هر سهش با حروف مقطعه آغاز میشه، هر سه هم درباره هدایت، هر سه تاش هم تو همون آیه اولش میگه کسانی که به آخرت یقین دارن، یعنی جزء سه شرط هدایت. یکی بقره است، الف لام میم، این حروف مقطعه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی که در شکی نیست، هدن للمتقین، پس هدایت برای متقین. متقین کیا هستن؟ میگه کسانی که این و این و این، و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت یقین دائم دارن، مستمر دارن، نه اینکه یه روز گفتن بله ما آخرت رو پذیرفتیم. این کار هر روزه، دائما به فکر آخرت، خانه آخرت رو، مثل یه گنجش که در تمام طول تابستان داره دانه جمع میکنه برای روز زمستانش. سوره نملم همینطور، تاسین به جای الف لام میم، اونم میگه تلک آیات القرآن و کتاب مبین، هدن و بشرا للمؤمنین، حالا مؤمنین میگه، سومین شرط مؤمنین، و هم بالآخرت هم یوقنون. یکم سوره لقمانه، پس این ستا، لقمان هم این همین میگه، فرقش اینه که بقره راجب تقواست، سوره نمل راجب ایمانه، سوره لقمان راجب احسانه. این سه بعد انسان متعالیه، در برابر خدا ایمان، در برابر مردم احسان، در نفس خودش تقوا. ما باید خودمون رو بسازیم، اراده هم تقوا داشته باشیم، به مردم احسان کنیم، به خدا ایمان داشته باشیم. خب قرآن میگه که شما اینا که انکار میکنن علم یقینی ندارن، کلا، اینا که میگن نیست، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه علم یقینی داشتند، لترون الجحیم، لترون لام و نونش دوبار تاکیده، حتما دوزخ رو میدیدند، ثم لترونها عین الیقین، یعنی تو دنیا میدیدند، نه با دید چشمشون، یعنی با بصیرتشون میفهمیدن که اگه من ظلم و ستم بکنم، دل مردم رو بسوزونم، آتش بزنم، این آتش دامن خودم رو میگیره. میدیدن امروز، قبل از اینکه با چشم یقینی ببینند به اون سرنوشت دچار بشن، یعنی تو همین دنیا میدیدند که هر ظلم و ستمی، هر خلاف حقیقت عمل کردنی عوارض خودش رو داره. نکته دیگه که حالا در این وقت کمی که مونده باید خدمتون عرض بکنم، این که خدا همه رو در راهی که برگزیدند مدد میرسونه. شاید عده‌ای تصور بکنن که خدا فقط به آخرت طلبان کمک میکنه، نه، دنیا مزرعه است، میگن هر چی بکاری، هر چی کشت بکنی، همونو درو میکنی. هر چی کشت بکنی، تو دانشگاه که میری خب میتونی همش هم ورزش کنی، انتظار نداشته باش لیسانس بگیری، ورزش کردی، خب نتیجهش هم گرفتی دیگه، همش بخوای تو تریا بشینی و نمیدونم گفتگو بکنی، خب آزاده، کسی جلوتو نمیگیره، ولی مدرک بهت نمیدن. آل عمران 145، من یورت ثواب دنیا، هر کی ثواب دنیا بخواد، ثواب نه به معنی مقابل گناه، ثواب یعنی پاداش. آدم ورزش میکنه، دمبل میزنه، ثوابش چیه؟ تقویت ماهیچه هست. غذا میخوره، ثوابش چیه؟ انرژیه. هر کاری که میکنیم یه نتیجه داره، معنی ثواب همینه در زبان عربی، نتیجه، حالا چه خوب چه بد، ثواب به کار بدم میگن، هل صبح بل کفار الا ما کانو یعملون، آیا کفار جز ثواب کارشونو میگیرن این نتیجه عملشون. حالا میگه کسی که ثواب دنیا بخواد، نوتهی منها، میدیم بهش از اون دنیا. هر کسی هم ثواب آخرت بخواد، به اونم میدیم، البته به زودی، یعنی در آینده، اونایی که شکر این نعمات رو به جا آوردن، اونا رو پاداش میدیم. اون که به دنبال دنیا بود، خب به دنیاش رسید، برای چیز دیگه کاری نکرده بود، این میخواست فیزیک بخونه، خب خوند، دیگه انتظار لیسانس شیمی نداشته باشه، دنبال ورزش رفت، انتظار لیسانس پزشکی نداشته باشه. حالا یه جایی به این که به جایی که میگه ثواب دنیا، میگه این سوره شورا آیه 20، من کان یرید و هر صد دنیا، هر سنی کشتزار، میخواد کشت بکنه، سرمایه گذاری بکنه، تلاش بکنه در مزرعه زندگی، اگه همواره من کانه یورید، این استمراره، در عمرش مستمرن کشاورزی کرده باشه در آخرت، در کشت آخرت، نزد لهوفی هرسهی، فراوان برکت میدیم به هرسش، هرس یعنی کشتزارش. و من کانه یورید و هرس دنیا، کسی هم که یک سره دنبال دنیا باشه، نقطه ایمنها بهش میدیم، میلیونر میشه، به قدرت میرسه، به ثروت میرسه. و ما لهو فی الاخرت من نصیب، در آخرت نصیبی نداره دیگه، طلبکار نمیتونه باشه. ما جلوی کسی رو نمیگیریم. در یکی از آیات قرآن میگه که ما مطمئنن عمل همه رو بهشون میدیم تو دنیا، هر کی هر کاری کرده باشه، جلوی هیچ کسی رو نمیگیریم. میخواد جیب بر باشه، دوز باشه، جنایتکار باشه، تو اون کار PhD بهش میدیم. به قول معروف انسان تو هر زمینه تلاش کنه به نتیجهش میرسه. میگه اینم سوره اسراء، این کامل تره، اسراء 18 تا 21. من کان یرید العاجله، هر کسی که این همواره دنبال این زندگی عاجل زود گذر بشه، ما هم به همون نسبتی که این تلاش میکنه، صبح بلند میشه صبح زود تا نیمه شب کار میکنه، ما هم عجله میکنیم دستاورده دنیاییشو بهش بدیم. البته طبق مشیتمون ما نشان هرچی که بخواد نیست، قوانین و نظاماتی داره. بعد خب پاسخش این که تو دنیا چسبیده، آخرش هم آخرت، جز دوزخ چیزی براش نمونده. و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو اراده بکنه، و سعا لها سعیها، جد و جهد و کوشش رو تلاشش هم بکنه برای آخرت، اینام سعیشون به نتیجه خودش خواهد رسید. کلن نومد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا این منکران رو و ها اولا این آخرت طلبان رو. و ما کان عطا ربک محظورا، بخشش خدا که جلوش گرفته نشده برای هیچ کس. خدا به همه کمک میکنه، فقط میگه که این راهی که تو میری به اینجا میرسه، این راهی هم که میری به اینجا میرسه، راهنمایی میکنه خدا. حالا یه کسی نمیخواد، میگه سقف علمیش همینه، فقط دنیا رو میخواد. دنیا خیلی خوب، دنیا رو بهت دادیم دیگه. الان میلیاردرها که تو دنیا هستن، خب مگه کسی جلوشون رو گرفته؟ مگه خدا جلوش گرفته که خب بسه؟ نه، تا حدود 300 بیلیون دلار ثروت یکی از اینا داره، یکیشون نمیدونم 270 بیلیون دلار، یعنی از ثروت بیشترین کشورهای دنیا هم بیشتر. یک نفر ثروتش از تک تک کشورهای منهای اون چند تا کشور بزرگ دنیا بیشتره. کی یه همچین ثروتی کدوم کشور داره؟ خب میگه که بعد میگه که خدا نگاه کن که خدا چه برتری های فضیلت هایی داده تو دنیا، چقدر اختلاف ثروت و قدرت هست. وللآخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، آخرت این اختلاف انسان ها بسیار بزرگتر، درجات و این فضیلت هایی که انسان ها دارن. خب ما نکات زیادی هنوز باقی مونده، چون مسئله بسیار 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 اساسیه. بنابراین حیفه که بسنده بکنیم به این یک جلسه. سعی میکنم که اگر خدا بخواد توفیق بده، یکی دو جلسه دیگه هم تو این زمینه از زوایای دیگه صحبت بکنیم. به هر حال برای آیندهمونه، این چیز شوخی نیستش. خب ممنون و متشکر که تحمل فرمودید. انشالله که خداوند همه ما رو عاقبت به خیر بکنه.